بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آیاتی بود که برای حرمت غیبت به آنها تمسک شده است. بعد از آیه سوره حجرات که ولا یغتب بعضکم بعضا، به آیه ویل لکل همزه لمزه پرداختیم و نتیجه ای که گرفته شد این بود که برای ما احراز نشد که همزه یا لمزه به معنای غیبت باشه، چنین چیزی احراز نشد که به معنای غیبت باشه و به این دلیل این آیه نمیتواند دلیل برای حرمت غیبت به عنوان غیبت باشه. اما به طور قطع بدگویی پشت سر دیگران مشمول این آیه هست و داخل در مضمون و مفهوم سلام علیکم آیه هست، به دو دلیل. یکی این که به اون وجه فنی که در اشتراک لفظی دیروز عرض کردیم، و یکی هم به دلیل خود شأن نزول آیه طبق اون چه که حالا نقد شده، گرچه این شأن نزول ها غالبا یک سند متقنی ندارد، اما به هر حال به عنوان مؤید میتوان اون را در نظر گرفت که شأن نزولش بدگویی بوده که پشت سر دیگری انجام میشده. این نتیجه بحث تا اینجاست. پس باز هم عرض میکنم که برخلاف اون که بعضی فرموده اند یا تلقی کردند که این آیه دلیل برای حرمت غیبت است، ما تفصیلی که در اینجا میدیم اینه که و دقتی که در اینجا باید داشت این است که این آیه مفهوم همزه و لوزه در این آیه احراز نشده که به معنای غیبت باشه، اما قطعا غیبت از مصادیق این آیه هست. حالا یا به خاطر اینکه مفهوم اینها غیبته، یا به خاطر اینکه یک مفهوم عام میداره که اینم مصداق بشه. ولذا حرمت غیبت به عنوان غیبت ثابت نشده با این آیه و امکان اثباتش نیست، اما حرمت غیبت به عنوان حداقل مصداقی از این آیه، این چرا؟ این در آیه هست. این حاصل بحث خوب فنی و دقیقی بود که دیروز عرض کردیم. این 4-5 بحث در این آیه بود. یک بحث دیگرم در این آیه بد نیست که به اون اشاره بکنیم و اون تمایز همزه و لمزه است. خب در اینجا عرض شود که تا حد زیادی لغت مساعد با این است، حداقل بنابر بعضی از اقوال، که همزه و لمزه به یک معنا باشه، حالا یا به معنای عیاب یا به معنای تعان که اینا به هم نزدیکه، یا به معنای مغتاب غیبت کننده. این راه برای اینکه این دو واژه به یک معنا باشه و مترادف باشد وجود داره و این احتمال منتفی نیست، یعنی این احتمال می شود از لغت هم استفاده کرد، برای اینکه در هم همزه و هم لمزه قولی هست که میگه این دو هر دو معنی مغتابه، و در هر دو اینها هم قولی هست که میگه اینا به معنای عیابه یا تعانه، ولذا احتمال این که این دو مترادف باشن در آیه وجود داره. این یک احتماله. یک احتمال هم این است که نه، بگوییم این دو واژه همزه و لمزه مترادف نیستند در آیه، بلکه متفاوتند. سلام علیکم. مترادف نباشد بلکه متباین باشه و متفاوت باشه. اگر هم متفاوت باشه باز احتمال داره که عرض شود که بینشون در حقیقت تباین باشه، و یا اینکه بینشون اون خصوص من وجه باشه. عرض شود که این سه احتمال کلی است که اینجا وجود داره. ممکن است احتمال اول این است که همزه و لمزه مترادفین به کار رفته باشند در اینجا، هر دو معنای عیاب باشند، هر دو معنای تعان باشند، هر دو به معنای مغتاب باشند، که یساعده تساعده اللغه حد اقل علی بعض الاقوال. این الاحتمال الاول. الاحتمال الثانی اینه که این دو مفهوم های عرشبت متباینی داشته باشند. مثلا چطوری بگیم؟ بگیم که عرشبت که مثلا همزه به معنای نمامه، لمزه به معنای مثلا مغتابه، یا برعکس، مثلا که اصلا یکی معنای نمامیت بده یکی معنای مثلا غیبت یا عیابیت مثلا بده، که خب بحث نمام سخنچینی و اینها با غیبت کردن یا با عرض شود که با عیاب بودن متفاوته. یعنی به طور کلی مثلا حالا اگر بگیم بینشون البته نمامیت و عیابیت حالت منوج داره، بله اونو باید بگیم متفاوت. این احتمال دوم رو فرض این که بگیم یکی از اینها بدگویی پشت سره، یکی بدگویی جلوی رویه، یک احتمال. یا این که اون یکی از اینها بدگویی با زبان، دیگری بدگویی و تعانیت، یکی تعانیت باللسانه و دیگری تعانیت بالحرکه است، به اشاره و ید و امثال اینها. خب این هم احتمال دومه که دو تا معنا بگیم، مثلا اینا هیچ دو تا هستن، هر کدوم به یک چیزی اشاره داره، کاملا جدا. احتمال سوم اینه که مصداقش همین اشاره و زبانه، یا از شمد اون احتماله. و یک احتمال هم اینه که بگیم نه، این دوتا متفاوتن، منتها تفاوتشون به عموم من وجهه، به عموم من وجهه. از شمد که مثل همین یکی به معنای عیاب باشه، یکی به معنای مثلا نمام باشه، که بین این دوتا من وجهه. و احتمال چهارم هم اینه که اون خصوص مطلق باشه بین اینها، مثلا عیاب یا تعان باشه و یکی هم مغتاب باشه، که ما گفتیم اینا من وجه نیست، اینها عرض شود که اون خصوص مطلقه. بنابراین اینجا که دو واجب کار رفته، همزه و لمزه، میشود گفت که این دوتا عرض شود که تکرار و تأکید روی یکی از اون معانی سگانه مثلا گفتیم. می شود گفت که این دوتا دو معنای متباین داره، اصلا ماده اجتماع ندارن، یکی به زبانه، یکی با اشاره مثلا. می شود گفت که نه، دو معنای من وجهه، مثل اینکه یکی عیاب باشه یکی نمام باشه مثلا. می شود هم گفت که مطلقه، بینشون رخص مطلقه، مثل این که یکی معنی عیاب باشه و یکی معنی مغتاب باشه، بنابراین چه که ما گفتیم بین اینا مطلقه، اگر کسی بگه من وجه میره تو پذیرتی. اینم اون چهار احتمالی که در اینجا وجود داره. اون که عرض شود که اون احتمال دومی که اینا رو متباین میگرفت، خود اون دوتا احتمال درش هست، یکی این که یکی به زبان، دیگری به غیر زبان، یکی این که یکی عیابیت فی الوجه، یکی عیابیت فی الغیبه، در غیابه. این مجموعه احتمالاتی که در این همزه و لمزه وجود داره، چهار صورت کلیست: تکرار و ترادف، یا این که تباین به طور مطلق، یا من وجه یا مطلق. عرض شود که بله اون وقت تأکیده دیگه، مترادف که باشه اون وقت حتما وجهش تأکیده. بله تا ما اینجا نگفتیم متساویه، برای اینکه مترادفین غیر از متساویه اینه. متساویه اینه که اون نسب عربه که میگن تساوی و تباین و تساوی و من وجه و مطلق، تساوی اونجاست که دوتا مفهومه منتها صدقشون همیشه با همه. اینجا ما اولی رو نگفتیم تساوی، گفتیم ترادف، برای اینکه مترادف این که باشن، اصلا یعنی این دوتا لفظ یک معنا، مفهوم واحده، مفهوم واحد اینجا دیگه نمیگن که نمیگه انسان و بشر بینشون تساویه، راجع به تساوی اینجاست که مفهومینن متا صدقشون ملازمه، ولی مترادف این دیگه به معنای یکی از نسب اربع نیست، اصلا مفهوم واحد از مقسم اونها خارجه. به خاطر اینه که احتمال اول رو نگفتیم تساوی از اون نسب اربع، احتمال اول اینه که ترادف باشه. ترادف یعنی یک مفهومه متا دو تا واجه است و برای تأکید به کار رفته، احتمال اول نه. اگر بگیم نه یک مفهوم نیست، در واقع تقسیم ما اینجوریست، این همزه و لمزه یا دارای یک معنا هستن، این از مقسم نسب اربع میره بیرون میشه ترادف، یا اینکه نه دارای دو معنا هستن، این دو لفظ دو مفهوم داره، دو مفهوم که داره اون وقت نسب اربع درش تصور میشه که اینجا تساوی نیست. توجه کردید؟ اون یکی از اون ستای دیگه هست، یا من وجه یا ببخشید یا تباینه، یا من وجه یا مطلقه. وقت تباینش هم خودش دو جور میشه، یا از حیث جلو رو پشت سر میگیم تباین داره، یا از حیث اینکه با دست با زبان بگوید یا با حرکات طعن بزنه، اونم دو فرق داره. بقیهش هم که عرض کردیم، این تنظیم منطقی احتمالات همزه و لمزه اینه. یه بحثی حالا خود تفسیریه، شاید خیلی دیگه ضرورتی نداشت اینجا بگیم، ولی به هر حال شکل تفسیریش اینطوره. پس ممکنه که همزه و لمزه یک معنا داشته باشند، این میشه ترادف. ممکنه دو معنا داشته باشند، این میشه مقسم وارد در اون نسب اربع میشه، که از اون نسب اربع اینجا سه تاش متصوره: التباین و المنوج و المطلق. تساوی اینجا متصور نیست. ارشاد که این چهار احتمال کلی که در بعضی از این احتمالات خودش تقسیم میشه به یکی دو احتمال ریزتری، مثلا تباین دو تا احتمال داره، اون منوج گرفتن هم خودش چند جور میشه تصویر کرد، مطلق هم همون به شکلی که عرض کردم میشه تصویر کرد. این چارچوبه کلی احتمالات در همزه و لمزه است. خب ما به دلیل اینکه از نظر عرض شود که ایابیت فی الجمله در این آیه ملحوظه، اما بیش از اونش دیگه خیلی احراز نکردیم و مصداق قطعیش هم غیبته که در آیه هست. این بحثی تا اینجا داشتیم. حالا با توجه به این بحث ها یک سوال در اینجا وجود داره که اون احتمال اول اولاست، ترادف و تأکید، یا یکی از اون سه احتمال بعدی. یک سواله، آیا اون احتمال اول اولاست یا یکی از اون سه احتمال بعدی، یا به عبارت دیگه این که بگیم در آیه تکرار و تأکیدی است این اولاست، یا این که بگیم معانی متفاوت داره این دو واژه برای این که یکی نباشه و فقط تکرار باشه. بین این دوتا، حالا بعد از این که گفتیم تکرار نیست، خودشون وقت سه تا احتمال پیدا میکنه، اون الان کار نداریم. ببینیم آیا اینجا یک ترادف و تکرار و تأکید است که احتمال اوله، یا این که ترادف و تأکید نیست بلکه معانی متفاوته. بین این دوتا گاهی اینجوری گفته شده که اصل عدم تکراره و اصل این است که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. داریم در ادبیات که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، اونجا میگه اگر اون قاعده ادبی اینه، میگه که اگر عرض شود که کلمه‌ای مثلا ماده‌ای در شکل ثلاثی مجرد بود، با اونجایی که میره در شکل ثلاثی مزید یک حروفی اضافه میشه. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی یعنی ترکیب افزونی داره، حروف بیشتری داره. میگه اضافه شدن حرف تو یک ماده، این حتما یه معنا و نکته جدیدی رو داره افاده میکنه. اصل اینه که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، شبیه که این اصل هم یا اصل استظهاری و اصولی هم قبول داریم، اصولی هم این هم از اون چیزاییست که در اصول هم باید بحث بشه. یک قاعده دیگری هم وجود داره که اصل عدم تکراره. اون زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی اینه که توی یک کلمه اگر یه حرف کم یا زیاد شد باید معنا عوض بشه. و اگر ثلاثی مجرد و مزید بود، این مزیدش باید یک معونه زائده و مفهوم اضافه ای را افاده بکنه. این یک قاعده است که حالا اینجا ما باش کار نداریم. یک قاعده دیگه ادبی و به نحوی اصولی در استظهارات اینه که عرض شود که اصل در الفاظی که با هم در یک کلامی میاد اینه که تکرار نباشه، ترادف نباشه. برای اینکه آوردن یک کلمه اضافه، اصل اینه که میخواد یه چیز اضافه ای را افاده بکنه. چطور یک حرف اضافه در یک کلمه اصل اینه که معنای اضافه ای افاده بکنه؟ با اون قاعده زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. علاوه بر این هنا که قاعده اخرى و ثانیه، با اون اینکه عرض شود که تکرار، یعنی آمدن کلمات متفاوت در یک جمله، اصل اینه که این کلمه ها مرادف نباشه، هر کدوم یه چیزی بار اضافه معنایی را افاده بکنه. قاعده سومش هم اینه که اگر جمله ای تکرار شد، یک جمله تکرار شد، اونم اصل اینه که یه چیز اضافه ای داشته باشه. این سه تا قاعده است با تو اصول بحث بشه، نش بحث هم نشده به این شکل. یکی زیادت الحروف تدل على زیادت المعانی. دو، عرض شود که زیادت الالفاظ و الکلمات و تکرار الکلمات تفید و تعدد المعانی، تفید و تعدد المعانی، تعدد الف کلمات نه حروف، مفید تعدد معاناست نه اینکه ترادف، یعنی اصل عدم ترادف. عرض شود که و قاعده سوم اینه که تعدد جمله ها هم یک معنای زائدی داره. فبه ای آلای رب کما تو کدبان، این که هی تکرار میشه، آیا کاملا داره یک معنا را افاده میکنه یا یک تفاوتی درش هست؟ یا وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم که در قرآن خب اول هر سوره ایست، خب مرحوم علامه خیلی تلاش کردن برای اینکه، و وجودی دارن، دیگران هم دارن، برای اینکه بسم الله در هر جایی یک بار اضافه ای داره، بسم الله سوره بقره و سوره ناس. خب این سه تا قاعده است، البته همه اینام در یک درجه نیست. ارشاد که بله، یک جایی است که یک کلمه آمده و عرض شود که راهی نداریم که بگیم این یک کلمه دیگه دو معنا داره، یا سلام علیکم، یا این که دو کلمه ای آمده که راهی جز ترادف درش نیست، مثلا انسان و بشر فرزند، خب اونجاش چی؟ ولی اصل اینه که یک کلمه ای که یک کلمه اگر تکرار میشه، یا دو کلمه ای که میتواند مرادف باشه میتونه غیر مرادف باشه، اصل اینه که دوبار که اومد هر کدوم یه چیز اضافه ای داره میرسونه. این را چی میگه؟ گاهی ممکنه این را به این شکل میگه اصالت و تأسیس، یعنی هر چیزی، جمله ای که میاد، کلمه ای که میاد، حرفی که اضافه میشه، اصل تأسیسه، یعنی اینه که یه چیز اضافه ای داره، نه تأکید. ولذا تو معانی ثلاثی مزید هم اگر تو ابواب ثلاثی مزید شما برید، اون ده باب مشهوری که در ثلاثی مزیده، تو بعضی از اونها گفته شده لتأکید، اونم اصل بنابراین قاعده اینه که بردن این واژه در باب تفعال یا افتعال یا فلان برای تأکید نیست، اصل اینه که میخواد یکی از اون معانی اضافه بر ثلاثی مجرد را افاده بکنه. این گفته شده که این قاعده ایست، تقریبا ریشه اینا یک چیزه، البته به یک میزان در استظهارات نمیشه اینا چه کرد. و مثلا در اونجایی که یک جمله عیناً تکرار میشه، این به اون وضوح نیست که بگیم حتما باید هر کدام معنای اضافه‌ای داشته باشه، صفه بعی آلای ربکما یا بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا اینقدر اصل واضح نیست. ولی در اونجایی که، یا در اونجایی که یک کلمه عرض شود که یک کلمه اصلا دوبار تکرار میشه، اونم معلوم نیست که میگیم، بعید نیست که بگیم دیگه این بار اضافه ای نداره برای تأکیده. اما اونجایی که یک کلمه ای که دو معنا داره، بنابر یک معنا مرادف میشه، بنابر یک معنا مرادف نمیشه، یا یک باب ثلاثی مجزیدی به کار رفته که یک معناش تأکیده، یک معنا بار اضافه ای داره، این دو جا جایی است که اصالت و تأسیس و اصالت و عدم تأکید ادعاش مقدار قوی تره. خب حالا این بحث جامعه ترش با در اصول انجام بشه، من تقریبا نقشه بحث رو عرض کردم. ما اگر در اینجا معتقد باشیم به یک چنین اصلی در ظهورات، اصل عدم تکراره و اصل اینه که هر یک لفظی معنای نوینی رو افاده بکنه، نه صرف این تأکید باشه، چون تکرار که باشه حداقل تأکید رو داره، نکته داره، ولی ما اصل ما به ما میگوید یه نکته فراتر از تأکید میخواییم. اگر این اصل رو کسی بپذیره، اون وقت در همزه و لمزه باید بگه که یکی از این وجوه تفاوت، یعنی وجه اول رو باید بذاره کنار، باید یکی از این سه وجه بعدی رو بگه آیه هست. البته تعیین یکی از سه وجه بعدی کار دشواریست، به این سادگی نیست با این لغت تعدد اقوالی که وجود داره. و اما اگر کسی این اصل رو نپذیره، بگه که این اصل درسته که یک استشعار و استظهارکی در اینجا هست، ولی در حدی که یک ظهور قابل اعتنایی را درست بکنه، چنین چیزی اگر بگوید نیست، اون وقتی که احتمال اول هم خودش وجود داره. و به خصوص که در اینجا گویا آیه خود عنایت هم داره به تأکید و مبالغه، چون صیغه مبالغه آورده است و مثلا اینها. این هم یک بحثه، خیلی برای آدم اطمینان به اون در اینجا واضح نیست به اصل تأسیس و عدم تأکید، گرچه ارشاد در بعضی جاها ما این اصل رو میپذیریم و ثمره هم داره دا تو بعضی روایات اونا که برسیم، یه اصل عدم تأکید و اصل عدم تکرار و اصل عدم تأسیس و اینکه تعدد اینها معانی متعدد رو افاده میکنه گاهی خیلی اثر داره. و اگر کسی اون رو بپذیره، باید بگه که احتمال اول رو بذاره کنار، احد المحتملات الثلاثه رو بپذیره. اگر اون اصل رو کسی نپذیره، اون وقت دیگه این احتمال و تردد بین این سه احتمال، چهار احتمال همش باقی میمونه. اصل تأسیس و عدم تکرار. هر دو رو گفتیم میگیره دیگه، هر دو رو میگیره، چه اونجایی که یک کلمه است و میتونه مترادف باشه، میتونه متباین باشه، اونجا این اصل داریم، یا اینجایی که دو کلمه است ولی میتواند مرادفش بگیریم، میتواند متباین بگیریم، یا حالا فروز دیگه. در هر دو این قاعده هست که آیا اصل، یک قول میگه اصل عدم تأکید، عدم تکرار و عدم تأکیده، و از تأسیسه، یه قولم میگه که این اصل در این حد ظهوری نیست. ما البته در بعضی جا این اصل رو میپذیریم، بعیدم نیست که ظهورات عرفی هم این باشه، میگه کسی که داره یک کلمه اضافه میگه، جمله اضافه میگه، یک تلاش مضاعف اضافه ای رو انجام میده، حتما یه چیز جدیدی رو میخواد بگه. منتها خب اون قائلین به قول مقابل ممکنه بگن اون چیز جدیدش هم این تأکیده، راجعه کردید. این در بعضی جاها این درسته، ولی حالا در این جور جایی اینقدر این اصل یک اصل در حد ظهور ساز باشد، با مقداری تردید مواجه. استشعارش بعید نیست، اما در حد یک استظهار چی خیلی نه نه نه، این فرضمون اینه، فرضمون بله، نه با این که نمیتونیم ثابت بکنیم ترادف هست یا نیست، اون که اصلا قبلمون نداره. نه، این فرض مفروض قبلیمون اینه که میشود این دوتا را مرادف بگیریم، لغت این راه را باز کرده، میشد هم مرادف نگیریم با این فرض، اینو باید از بیرون ثابت بکنیم.
اگر
اینجا ما مرددیم بین این که هر دو رو معنی عیاب و تعان بگیریم، یا این که نه، یکی عیاب فلوج بگیریم، یکی عیاب فلغیب بگیریم. این لغت راه رو باز کرده که یا مرادف باشه یا متباین. خب اگر کسی اصل عدم تکرار را بپذیره به معنی اصل عقلایی و ظهور عقلایی، میگه شما خود این اصل کمک میکنه که اون از اون، یعنی قرینه است دیگه، این از اون اجمال بین ترادف یا عدم ترادف دست شما رو میاره بیرون، میگه این ترادف نیست، اینجا به معنی مرادفین به کار نرفته، میاد اون وقت مردد میشه بین اون احتمال دو سه چار. اما یه کسی اصلا نپذیره میگه نه ممکنه اون باشه ممکنه این باشه، یعنی تردد بین چهار احتمال پیدا میکنه. خب میگم این اصل رو اگر کسی بپذیره یک رفع ابهامی میکنه، گویا این اصل قرینه معینه میشه، اینجا میشد مترادفین باشه و مشترک باشه، میشه لفظی باشه، ببخشید مترادفینه، قرینه معینه نمیگه، میتونه مترادفین باشه، میتونه متباینین باشه. این قرینه میشه که اینجا مترادفین به کار نرفته، بر فرض اینکه لغت راه باز کرده برای اینکه مرادف باشه یا نباشه. ولی اگه لغت راه رو باز نکنه، از اول روشن در لغت آمده باشه که دو تا لفظ مرادفه، این دیگه اصل هیچ کارایی نداره، اون مقدمه. و یا اینی که در لغت خیلی روشن گفته بشه این دو تا معنا داره، اینجا هم باز کار به این اصل نداریم. جایی که نه لغت هم اجازه میده که ما اینا رو مرادف بگیریم، هم اجازه میده که اینا رو متباین بگیریم، اون وقت این اصل میشه اگر کسی بپذیره میاد میگن مرادف نگیر، اونو بگیر. اگر هم نپذیره خب اون وقت اون ابهام باقی میمونه. خب این بس دیگه، حالا همینایی که گفتیم دیگه، بعضی این طور گفتن، اکثرا حالا بعضی گفتن بله. به هر حال لغت بنابر بعضی از مفاهیم چیزهای لغوی هم کلی در هر دو معنی عیاب گفته شده، تعان گفته شده، اینجوری نیست که چی باشه. و البته در حد استشعار که حالا یک کمی هم لغت شاد اینو چه بکنه، اینه که این دوتا یک کمی تفاوت داشته باشن به اون سه احتمال بعدی، این اقربه، ولی در حد ظهور شون نباشه. اما این بحث ما خیلی حالا نمیخوام دیگه بهش بپردازیم، برای اینکه خیلی اثری در بحث ما نداره. بحث ما همون است که گفتیم که این آیه قطعا دلالت بر حرمت غیبت میکنه به عنوان مصداقی از یک محرم، و قطعا دلالت نمیکنه بر حرمت غیبت به عنوان غیبت. ممکنه آیه که داره مذمت میکنه از حیث اینه که عیابیت و تعانیت خودش حرامه، رو و پشت رو حرفا نداره، اینم به عنوان مصداق اون داره مذمت میکنه. ممکنم هست که این مذمت و حرمت رو عنوان خود غیبت باشه، احراز نمیشه که عنوان چیه، ولی دلیل برای حرمت غیبت نمیشه آیه به عنوان غیبت، گرچه مصداق غیبت در این آیه هست. این نکته دقیق و ظریف نهایی که از قدیم اینه. خب منتقل میشیم به آیه سوم. آیه سوم آیه 19 سوره مبارکه نور هست. آیه شریف این است که آیه مشهور دیگه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ملاحظه میکنید که در اینجا با تاکید خدا میفرماد اونهایی که علاقه دارند و دوست میدارند که گناه در میان مؤمنان شیوع و رواج پیدا بکند، اینها عذاب دردناکی در دنیا و آخرت دارن. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا داناست و شما نمیدانید. خب این آیه هم در بعضی از کلمات مورد استدلال قرار گرفته است برای حرمت غیبت، و گفته شده است که غیبت یکی از مصادیق همین علاقه بهش رواج گناهه، یعنی همین که داره بدی دیگران را ذکر میکنه و عیوب و اشکالات و گناهان دیگران را داره ذکر میکنه که او این گناه داره، اون گناه داره، این کار میکنه، اون کار میکنه، این بیان عیوب و معاصی دیگران نوعی اشاعه فحشا هست و غیبت هم داخل در این آیه هست. در آیه دو آیه قبلی استدلال میخواست بشه به این که اصلا خود مفهوم غیبت در اینجا مقصوده، در لایقتب که اصلا دقیقا آمده بود و مزه و لمزن بنابر بعضی از اقوال آمده بود که معناش غیبته. در اینجا کسی این ادعا رو دیگه طبعا نداره، فقط ادعا این است که غیبت هم از مصادیق این آیه است، نه این که این یحبون ان تشیع الفاحشه مفهومش غیبت باشه، بلکه گفته شده که غیبت از مصادیق مصادیق آیه هست، برای اینکه بیان عیوب و اشکالات دیگران همون مصداق شیوع اشاعه فحشا هست. این استدلالیه که به این آیه شده که خب طبعا در درجه از نظر قوت استدلال در درجه بعدی قرار میگیره. خب این آیه هم بر اساس اونچه که ما روشمون هست بحث میکنیم و نکاتی را در ذیل این آیه بررسی میکنیم تا به نتیجه برسیم در بحث خودمون، که ببینیم چه مقدار با بحث غیبت این آیه ارتباط داره. خب نکات و جهاتی از بحث در آیه است. اولین بحث در این آیه شریفه عرض شود که یحبونه هست. ببینید موضوع حرمت در این آیه، چون اینجا حرمتش درش تردید نیست، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره داره. موضوع حرمت محبت و حب و اشاعت الفحشا هست. حب اون محور اصلی است که حرمت تعلق به اون گرفته. علاقه مندی، دوست داشتن آمده موضوع حرمت قرار گرفته. مفهوم حب مفهوم واضحیه، یک صفت قلبی از کیفیات نفسانیه است و از امور قلبی است و از اعمال جوانحی است و حرمت به این عمل، عمل جوانحی، فعل قلبی و این کیف نفسانی تعلق گرفته. علاقه داشتن و دوست داشتن امریست که همه میفهمیم معنای اون چی هست و در اینجا آمده شده موضوع حرمت. خب عرض شود که آیا می شود به این ظهور اولیه ما تن بدیم و بگیم در اینجا آمده حرمت آمده روی اون علاقه و محبت قلبی یا نه؟ در اینجا بحث مهمی که پیش میاد این است که اولا امور قلبی و اعمال جوانحی میتواند موضوع احکام تکلیفی بشه. این رو ما در فقه العقیده، فقه الاخلاق و در مباحث فقهی در بحث‌های جای دیگه نه اینجا عرض کرده ایم، اینجا هم گاهی اشاره کردیم که عمل بشر چه ظاهری باشد چه باطنی، چه جوارحی باشد چه جوانحی، این فی حد نفسه قابلیت و صلاحیت و شأنیت اتصاف به وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه دارد. هر عملی که از انسان صادر میشه اگر به نحوی اختیاریت در او باشه، با همه مراتب تشکیکی که در اختیار هست، اگر عملی اختیاری شد، این دیگه شأنیت این داره که موصوف بشه به احکام خمسه. بلکه بنابر اون قاعده ای که هر فعل اختیاری محکوم به عهد احکام خمسه است، حتما باید یکی از اون احکام خمسه را داشته باشه. سواء کان عملا جوارحیا یستر من الانسان به جوارح ظاهریه، یا عملا جوانحیا قلبیا که یستر لا بالجوارح الظاهریه. هر دوی اینها وقتی که اختیاری شد میتواند موضوع حرمت و وجوب احکام خمسه باشه. حالا این عمل جوانحی هم اقسامی داره. یکیش خود علم و معرفته، خود این که دانایی پیدا بکند بفهمد. این فهمیدن ممکنه جایی واجب باشه، میگه فکر بکن، تأمل بکن، یاد بگیر. غیر از مقدمات ممکنه یه جایی این فهمیدن اصلا مقدمات خارجی هم نداره دا. نباید مطالعه بکنه، نباید عرض شود که راه بره بیاد بره، هیچ مقدمه ظاهری هم نداره که بگیم تعلق به مقدماتش میگیره. نه، همینجا نشسته تأمل بکنه برای اینکه خدا را بشناسه، بنابر قاعده شکر منعم، نمیدونم دفع ضرر محتمل، تدبر در آیات قرآن بکنه. تدبر امر جوانحی است. عرض شود که تفکر در فلان موضوع بکنه. اینا همه عمل جوانهی رو فرض میگیریم که هیچ چیز جوارحی درش نیست، میتونه این امر اختیار هم اختیاریه، میتونه محکوم به احکام خمسه بشه. این در حوزه علم و معرفت. یا در حوزه باور و اعتقاد، باور و اعتقادی امر حداقل در خیلی از مواردش اختیاری است، میتونه این اختیار و انتخاب اراده رو آزادی رو داره که یک باوری رو در خودش تولید بکنه یا تقویت بکنه، یا صفاتی رو در درون خودش ایجاد بکنه یا زائل بکنه. هم در حوزه علم، هم در حوزه ایمان به معنای تصدیق و باور، هم در حوزه عرشبت که صفات روحی، و احیانا مثال خود اراده و اینها، در هر سه چهار قلم رو از اعمال باطنی و افعال باطنی میشود احکام خمسه عارض بشه تا اونجایی که اختیاری است. البته اگر چیزی اختیاری نبود حتما خداوند بر اون عقاب نمیکنه. ممکنه کسی بدونی که واقعا این، ببینید احکام ظاهری مثلا ارتداد که میگیم یه حکم ظاهری داره که مثلا حد و حرفا داره، یه حکم باطنی داره. اگر واقعا کسی اصلا در اختیارش نبود، نتوانست اصلا بفهمه، اون ممکنه پیش خدا معذور باشه. ولی به هر حال اگر اختیاری باشه که غالبا هم اختیاری است، اون وقت علاوه بر احکام ظاهری احکام باطنی هم داره. این یک مطلبه که این در جایی گفته شده، تقریبا هم امر واضحی است. هر عمل اختیاری بالاخره حداقل این اختیار رو شاره داره که رو عمل اختیاری بگه آری و نه بگذاره. حالا بالفعل هم بعید نیست که همینطور باشه، طبق اون که لکل واقعتن حکمون، بعید نیست بگیم اون کل واقعتن وقایع درونی هم رو میگیره. این در مبانی اجتهاد که سابق بحث میکردیم این رو گفتیم. بله بله، محبت امر اختیاری است. بله بله بله. چی؟ نه اصلا علاقه داشتن و علاقه نداشتن از شبت که علاقه داشتن، علاقه را آدم میتونه در خودش ایجاد بکنه یا از بین ببره. شما میتونید علاقه خودتون رو نسبت به کسی ایجاد بکنید، میتونید اون رو از بین ببرید. البته این تصرفات درونی مقدار دشوارتر از یک کار ظاهریه. کار ظاهری اینه که میگه به اون نگاه نکن یا نگاه بکن، این بدتره. ولی اون رو دوست بدار یا دوست ندار، مقدار دشوارتره. ولی میشه آدم علاقه و محبت رو نسبت به کسی ایجاد بکنه یا چیزی یا در خودش ازاله بکنه، میشود. عرض شود که حالا ببین، حالا همون دیگه، حالا همون اول کاره، حالا میخوام بریم جلو ببینیم میشه نمیشه چه میشه. عرض شود که این یک مطلب، که بنابر این مطلب هیچ مانعی نداره که خداوند جایی بیاد بفرماد که بله ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتم و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. میگه اگر اینها پیش شما محبوب تر از خدا و پیامبره، در انتظار عذاب الهی باشید. یعنی این محبت شما اگر نسبت به دنیا فزونی داشته باشه نسبت به آخرت و قیامت و خدا و در مقام تزاحم این بیاد اثر بذاره، ممکنه بگیم خود این محبت اصلا امر مذمومیه. توجه کردید؟ یا محبت دنیا، حب دنیا را از کل خطیئه، و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، همچین آیه در قرآن داریم میگه فلا تحسمنهم بمفازت من العذاب، دوست میداره که ستایش بشه به چیزی که نداره و انجام نداده. عرض شود که و آیات یحبون و تحبون اونها تحب کلا بل تحبون العاجله و تدرون الاخره، تحبون العاجله تحبون المال حبا جما. خیلی از اینجاها در قرآن و روایات محبت اومده محور توبیخ یا تشویق قرار گرفته. یا حل الدین الا الحب، حل الدین الا الحب و البغض، در بعضی هم و بغض هم اضافه داره که همون تولا و تبدی باشه. ظاهر همین اینه که اوصاف درونی آمده مورد محبت، مورد تشویق و ترغیب و یا توبیخ و عرض شود که بعد قرار گرفته و محوری شده برای اینکه حکمی به او تعلق بگیره. حالا عرض میکنیم، بله عرض میکنیم. بنابراین این علل اصول هیچ مانعی نداره که ما بگیم علاقه ها و محبت ها و احوال روحی که اعمال جوانهی و باطنی و قلبی است، اینها بیاد موضوع و محور حسن و قب و احکام عرض شود که خمسه قرار بگیره. این یک بحث. یک بحث دومی که در این جهت اولا باید به عنوان مقدمه دیگه بهش توجه بکنیم، اینم یه بحث دیگه است، و اون اینه که در روایات معتبر ما داریم که خداوند شما را به نیات سوءتون مؤاخذه نمی کند. اون روایات معتبر در وسائل، در همون ابواب مقدمات عبادت، همین جلد اول وسائل که ببینید ابواب مقدمات عبادت، باب حالا دوم سوم چهارم، باب رو الان دقیقاً به یادم نیست، میشه الان دوستان اگر پیدا بکنن آدرسم الان بهتون بگیم. عرض شود که همون وسائل جلد اول ابواب مقدمات عبادات، اونجایی که بحث نیت رو میاره، چند تا بابی که با این بحث ربط داره. روایاتی داریم که دیشب هم که میدیدم بینش روایات معتبرم هست، حالا متنشو من الان نیاوردم بخونیم، و اون اینه که خداوند بین نیت خیر و شر فرق گذاشته. روایاتی که در باب نیت در اونجا داریم این است که عرض شود که تفاوتی در این روایات معتبر ذکر شده میان نیت خوب و نیت بد، و داره که عرض شود که نیت المؤمن خیر من عمله، و خداوند شما را نیت خیر که بکنید خود اون خیره و بر اون ثواب میدهد. ولذا وقتی که آدم با نیت خیر کار خیری انجام میده، حتما دوتا ثواب داره میبره. این در روایات معتبر آمده در مورد نیت خوب. ولی در نیت شر اینجور نیست. میفرماد که عرض شود که لا یؤاخذ الله نسبت به نیات شر. اگر اون باب رو پیدا کردید الان میشه بعضی روایاتش رو بفرمایید بخونید. اون بعد عرض میکنم، نه روایت دیگه بگید که میگه که بر لا یؤاخذ خدا بر نیات سو. باب چندمه؟ ابواب مقدمات عبادات باب چند؟ این باب چندمه؟ باب ششمه. حالا برید باب قبل یا بعد، لطف کنید ببخشید. بله. بله، مثلا در همین باب حدیث ارشاد که اینجا حدیثاش هم صدون خود تفاوت داره با اون فرق میکنه، با اون چاپا اونجا فرق میکنه. حدیث 100 مثلا 1 داره طبق اینها، یا 100 داره روایت مثلا معتبر است. حدیث 100 در همین باب 6 از ابواب مقدمات عباداته، که حالا حدیث مثلا 7 و 8 باید باشه، داره که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن بکیر عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر، سند خیلی معتبره. ان الله تعالی قال لآدم علیه السلام یا آدم جعلت لک ان من هم من ذریتک بسیئه لم تكتب علی، من هم بسیئه لم تكتب علی، فإن عملها كتبت عليه سيئة و من هم منهم بحسنتين فإن لم يعملها كتبت له حسنة. عرض شود که روایت، دو تا روایت بعدش باز روایت معتبری است، چند تا روایت خیلی معتبر داره. اذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه، باز در اون روایت و همینطور روایات دیگری که در این باب و ابواب قبل و بعدش آمده. این یک روایاتیه که در ابواب مقدمات عبادت آمده، روایات خیلی معتبر. البته در این باب یک روایات دیگه، این باب و ابواب قبل و بعدش، یک طایفه دیگر روایات هم داریم و اون اینه که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، و که حالا درباره مؤمن و کافره که ممکنه این بگیم راجع به نیت کفر فقط میگه، ولی به طور کلی هم داریم که نیت بد هم چیز بدی است. منتها این روایات اون را تفسیر میکنه و تغییر میزنه. بنابراین یک طایفه روایات اینه که نیت خوب خوبه، نیت بدم بده، یعنی ظاهر اولیاش اینه که نیت بدم همون عقاب داره، اگر اون بدش در واقع حرام باشه اونم حرامه. منتها اون روایات آمده از باب منت داره میاد میگه که ما این نیت تو را به عقاب نمیکنیم. این در اونجا هست. البته اگر ما بخوایم دقیق بشیم در این بحث، مباحث جدیتری وجود داره که حالا نمیتونیم وارد اون بشیم. ممکنه بگیم این یک طایفه میگه که نیت بده، نیت بد بده، نیت خوب خوبه، این طایفه دوم میاد تغییر میزنه و تفسیر میکنه میگه که از باب منت میاد میگه که من عقاب نمیکنم، ولی خب بدیش محفوظه، یعنی قطعا کراهتش محفوظه، آثار وضعیش هم محفوظه، فقط اینا از باب منت اومده حرمت رو برداشته. جمعش اینطوریه. حالا عرض میکنم این یک جهت. منتها دقیق که بخوایم سخن بگیم اینه که این روایات که با اون جمع بکنیم اینه که کراهت رو بر نمیداره، احکام وضعی هم بر نمیداره، فقط منت میگذاره، اون عقاب رو بر میداره. منتها اینم دو سه جور میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم به طور کلی حکم حرمت رو بر میداره، نمیذاره اصلا حکم فعلیت پیدا بکنه. یکی این که نه، حکم حرمت را بر نمیداره، فقط عقاب را بر میداره. این هم یک ثمراتی داره در فقه که با هم یه مقدار تفاوت داره، ولی در هر حال عقاب نداره، که شاید هم ظاهرش باشه، یعنی حرمت اینجا نیست، اما آثار وضعی و کراهتش محفوظه. این هم یه بحثیه که در این روایات اونجا آمده. اون وقت این مسئله در حدیث رفع هم آمده، یکی از مصادیق، یک اقسامی و انهای دیگری از این آمده، میگه رفع الحسد، میگه حسد این صفت قلبی برش ما عقاب نمی کنیم مگر اینکه به ظهور و بروز برسه، صرف این امر قلبی ما برش عقاب نمی کنیم. خب عرض شود که تا اینجا ما دو تا مطلب رو گفتیم. یک مطلب این که عرض شود که علل قاعده میتواند افعال قلبی موصوف به احکام خمسه بشه، از جمله حرمت. افعال قلبی هم اهم از شناختها، باورها، صفات و افعال درونی، همه اینا رو میگیره. این یک بحث. بحث دومم این روایاته که میاد میگه نیت سوء را برش ما عقاب نمی کنیم. این روایات اصل اون قاعده قبلی رو از بین نمیبره دا، چون اصلا خود اینا بلکه مؤکد اونه، میگه نیت خیر رو ما بهش ثواب میدیم، اصلا خود نیت با قطع نظر از عمل مورد ترغیب قرار گرفته. این نشون میده که میتونه اینا محکوم به احکام بشه، حتی کراهت هم رو بر نمیداره، استحباب هم بر نمیداره، فقط در نیت محرمات اون عقاب رو بر میداره، ولی بقیه احکام میتونه باشه بلکه تاکید داره. خب اینم مطلب دوم. حالا ادامه این که اینا با هم چه نسبتی پیدا میکنه و چه نکاتی وجود داره که مربوط به آیه میشه، انشالله فردا. صلی الله علیه.